با اجازه معذرت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که جلسه قبل بعد از مباحثه چند تا امر مطرح شد که آقایون افاده فرمودن و مطالب و مطالب نسبتا خوبی بود. حالا من هر چیش را اینجا یادداشت کردم به صورت فهرست بار عرض میکنم. یکی این که شاید خدا آواتش ندارن، گفتن که تقسیمی که تو کردی از نظر فقهی هم ثمره فقهی داره یا نداره، که عرض کردم که ظاهرا داره، چون بحث ما در مسئله پنجشنبه است دیگه، بله
بله،
در مسئله هوش مصنوعی رسید به چی؟ به اینکه آیا میتونیم ما به آگاهی قصد درسته اینا برسیم درش یا فهم درک معنا برسیم درشون یا نه. خب هفته قبل عرض کردم که گمان من اینه که ما در محدوده همینی که بحثمون، یعنی هوش قوی و هوش ضعیف، ما اصلا از هوش ضعیف توقع آگاهی فهم درک معنا نداریم. از هوش ضعیف ما فقط توقع رفتار هوشمندانه داریم. همین خوب است. هوش ضعیف توقع داریم رفتارش هوشمندانه باشه. خب اون یه بحث خود جدا در همون محدوده نمادگرایی هم کار ما سر می‌رسد. اما گام بعد اومدیم و اشکالاتی که در هوش قوی بود که توقع ما از هوش قوی آگاهیه، فهمه، درکه، نه صرفاً رفتار هوشمندانه. درک مقصود ماست و اینکه در با گام نسل دوم هوش مصنوعی پیوندگرایی و اینکه شبکه عصبی مصنوعی که طبق برنامه ها پدید بیاد، اینجا بود که مطرح شد که ما میتونیم با شبیه سازی و شبکه های عصبی مصنوعی یک آگاهی برسیم در ماشین یا نه، آگاهی که در ماشین آگاهی باشه نه صرفا رفتار باشه. اینجا بود تو فضای هوش قوی عرض کردم که من گمانم اینه که ما اینجا دو جور هوش داریم اصلا اساسا حتی در خودمون. یکی آگاهی، علم، درک، قصد، هوش که پایه محوره، هوش ضعیف رفتار محور، همین رفتاری داره که هوشمند. اما در هوش قوی ما دو جور هوش داریم، هوش پایه محور، هوش اشراق محور، و اینا در وجود ما خود متعال قرار داده. حالا من بعد اگه هرچی به ذهنم توضیحش عرض کردم در تفاوت اینه تا میریم جلو. شاید بالاترین تعبیر را قرآن کریم به صورت یک تابلوی بالای مدرسه هوش مصنوعی گذاشته از خدای متعال. میگفتن که مدرسه افلاطون براش نوشته بوده که به زبان یونانی خودش، من لم یتعلم الهندسه لا یتعلم المدرسه، کسی هندسه بلد نیست مدرسه نیاد. برای مسائل معرفت شناسی و اپیستمولوژی نام عرض میکردم که امام صادق سلام الله علیه یه تابلو گذاشتم بالای مدرسه معرفت چی بود؟ یادون عرض میکردم لا یدرک مخلوقون شیئن الا بالله، اون جمله که در توحید صدق. در هوش مصنوعی یا این هوش ها یه چیزی خدای متعال گذاشته بالا سر در این مدرسه، همونده یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بس از قرآن کریم میگه حالا شما را بیفتی، وقتی را افتادین میفهمید این که میگیم علم شما کمه یعنی چی. تا را نیفتادین نمیفهمید، از دوری چیزی میگه. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. پس ما یک هوشی داریم اشراق محور که مثلا مال سنخ روح انسانیه و یه دمو دستگاه برای خودش داره، بعضی چیزاشو وارد بشیم که مقدماتشو عرض میکنم بعد. ولی یه هوش داریم پایه محوره، یعنی محل ظهورش در این مزاج بدنی است که خدای متعال برای تعلق روح خلق فرمود. این هوش پایه محور من به گمانم به به سطح بسیار بالایی در هوش مصنوعی قابل تحقق، شبکه های عصبی و بعدش هم حیات مصنوعی و همطور هی بره جلو، اینا هرچی پیشرفت کنه این هوش پای محور را هیچ از مسیری نداره. حالا این اشکالات فلسفی درای بستاره که در این که اصلا ممکنه یا نه، در حتی خود هوش ضعیفش هم، حالا اونا میرسیم اگر ممکن شد بعدا. من گمانم اینه که بله الان وقتش نه، ببینید الان من بگم برم تو مقصود اون چیزای اصلی که میخوام، مقدمات لغز میشه. حالا عنوان بس اینه، پایه محور، اصل مطالب پایه رو قبلا هم عرض کردم، دوباره هم سر جاش تکرار میکنم، ولی منظور من اینه که تو این مبنا هوش جلو میره. من اگه بعضی اشارات الان عرض کنم، ببینید مثلا اون حدیث بود اذا صفا مزاجه قوی اثر و نفس فیه، و چقدر روایات احادیث حتی آیات شریف در این که ادله الهیه و سمعیه میگن یه رابطه از خدای متعال روح به بشر داده، نفخت فیه من روحی بله، اما اینجور نیست که همینطور جذاب، یعنی این پیکر انسانی که خدا متعال آفریده اون قدر غامض آفریدهش که میتونه روح را جلوه بده، درست شد؟ ولذا هرچی ما بیشتر غموز این بستر را برای ظهور رو بیشتر درک کنیم، عمل کردهایی که واقعا بر پایه همین خلقت الهی در همین بدنه آگاه بشیم، در همین محدود ما میتونیم چکار کنیم؟ قرار بدیم. بنابراین حالا فرمودن که طولش ندم چون میخوام اینا را بگم، میاد اونا انشاءالله. تقسیم بندی فایده داره یا نداره؟ مرز کردم بله، مثلا مسائل فقهی متعدد پیش میاد که الان هوش مصنوعی داره گسترده میشه. مثلا آیا یک ربات میتونه از طرف کسی در حج نائب بشه یا نه؟ جلسه قبل عرض کردم اگر بگیم نه، حج نیابته در حج چی میخواد؟ یه چیزی میخواد بیش از هوش پای محور، هوش اشراق محور میخواد، قصد قربت میخواد، دم و دستگاه برای خودش داره. این هوش پای محور اگر اومد، هوش حسابی پای محور پیشرفتم کرده، حالا وقت ظهر نماز بر این هوش واجب میشه نه؟ یعنی مورد خطاب سلد صلات از ظهر بگم آن ربات هم همه باید نمازهاشون رو بخونن، چرا؟ چون هوشمندن. مورد خطاب واقع میشن یا نه؟ بله. ما اگر بگیم هوش اشراق محور داریم، نه، این هوشش هوش پایه محوره، مورد خطاب نماز قرار نمیگیره. اما مثلا اما میگن که باید شخص وقتی میخواد معامله انجام بده قصد انشاء عقد بیع کنه، درست شد؟ حالا این هوش پایه محور میتونه قصد انشاء بیع بکنه یا نه؟ اینجا خیلی روشن نیست مثل نیابت حج، چرا؟ چون اون قصدی که شارع مقصودشه در انشاء بیع، اون قصد اشراق محور نیست. ملاحظات نظم اجتماعی و امثال ایناست که روزا بته باشد و حساب باشد. نمیگم حتما اینجوری هست، میخوام میگم فرق داره با اون. حالا تو بعدن برسیم. مثلا تو کشتارگاه ها هوش مصنوعی میتونه بسم الله بگه و هزاران ذبیحه را ذبح کنه، اینا میشه میتونه بگه یا نه؟ چون بابا ذابح باید مسلمان باشه، بله، خب این مسلمان نیست که، چطور چطور مسلمانه که گفتید نماز نمیخونه؟ وقتی ظهر شد این ربات نماز برش واجبی، کسی که نماز نمیخونه مسلمان نیست، و حالون که ذابح باید چی باشه؟ مسلمان باشه. خب ذبح او فایده نداره، میخوام خودش تمام باشه، نه اینکه مثلا یه شخصی بسم الله بگه مثل دستگاه های امروزی که فقط میکنه. نه، خودش همه کار است، مسلمان نی. حالا ممکنه بگید که بابا اسلام شرط ذبیحه نیست، کفر مانه، اگه کافر باشه ذبیحه حرامه، این تعبیر شده ازش، و الا در ذبیحه اهل کتاب اختلافه، مثلا در ذبیحه عامه که اصلا اختلاف نی در حلیتش. بله اختلافی است در حج که آیا غیر ایمان خاص مؤمن بالمعنی خاص میتونه در حج وکالت کنه از طرف مؤمن ذبیحه را انجام بده. اون اختلاف است. بعضی میگن نمیتونه در ذبیحه در خصوص قربانی حج را نمیتونه و الا مسلمان ذبیحش حلال مسلم. خب حال ذبیحه اهل کتاب چی؟ اونم اختلافه. آیا کفر مانعه یا اسلام شرطه؟ اگه گفتیم کفر مانعه، باز هوش مصنوعی پایه محور میتونه جلو بیادم. چرا؟ چون اسلام که شرط نشد، کفر مانع شد. اینم که کفرم که نداره که. این ربات همینطوری که مسلمان نیست کافرم نیست، هوش پایه محور داره کافرم نیست. خب کفر مانع بود، مانع هم یا نیست؟ اینا مباحثیه که هی بر تقسیم هوش به هوش پایه محور و اشراق محور که سر برسه آثار خوبی فقهی برش بار میشه. این ماله اصل این تقسیم بندی که فرمودن فایده داره یا نداره، دارن اینجور فواید خوبا داشته باشه.
بچه تسمیه پایه محور پایه است منظورتونه؟
نه پایه منظورم اون کرسیه تو بعضی قبل رو عرض کرد. مثلا مثالی که زیادم عرض کرده بودم، شما یک چیزی که هیچ کس تردید نداره تو نوع بشر که یک جسمی فیزیکی خارجی خواص داره آثار داره، آب است. درسته؟ آب همه بگن آب را دیگه قبول نداریم، من الماء کل شیء حی دیگه، همه چیز از آب. خب بعد این آب چجوره؟ یخ میبنده، سیالان داره، بخار میشه، همه اینا را میدونیم. درست شد؟ اما اگه برید جلو میبینید که آب حالا چیه؟ اونی که اون هسته اصلی، اون جزء نشکنی است که آب را درست میکنه، که آب چیه؟
H2O.
یعنی سه تا چیزی رفتن بیخه هم دست به دست هم دادن شده مولکول آب. خب آب چیه؟ میگیم بازش کنید دیگه آب نیست، اما وقتی با هم شدن در یه شرایط خاص پایه درست میکنن برای ظهور آب. اینجا من اینا اسم شدنم پایه. پایه یعنی کرسی ظهور یک امر، یعنی یه شرایط پایه فراهم میشه تا بتونه توسط این موعد، توسط این پایه اون ظهور کنه. بنابراین ما آب را به عنوان یک امر اصیل که خودش نشکن، جزء نشکن داشته باشه نداریم. توسط این که چند تا جزء عنصری دیگه با هم دیگه میشن یه کرسی درست میکنن، سلطان آب مینشینه روی کرسی. اگه این کرسی را به هم بزنه این سلطان ها میره دیگه، آب نداره. اگه این پایه را فراهم کنی این سلطان ظهور میکنه، نه اینکه الان یه چیزی باز فیزیکی در کناره هاش دو چی بشه پدید بیاد. حالا با توضیح بیشتر فعلا این آقام فرمودن ان شاء الله میرسه.
یه مبدا تصدیقی هم میخوادیم بس که اصلا ذات هوش چیه، که چیزی هست بشه تقسیم به این دوتاش کرد یا نه ممکنه یه سنخی باشه که فقط با همون اشراقی جور در بیاد. اینم یه بحثی لازم داره.
بله خب تعریف هوش چیه میرسیم ان شاء الله، مانعی نداره. بله در اینکه هوش را چه جور تعریف کنیم،
تقسیم بندی که فرمودید متوقف بر این هست دیگه که اصلا بشه هوش مصنوعی پایه واسه ظهور بشه.
تقسیم بندی که من عرض کردم خیلی متفرع بر تعریف نیست. چرا؟ چون وقتی داریم ما آثار را میبینیم دیگه بس هست برای این که این تقسیم بندی را انجام بده. تعریف هرچی میخوام بگیم ما داریم میبینیم. شما کار را میدید دست این خودران، این هوش ماشین را میبره توی خیابون بسیار شروع مسافرهای خودش سر میرسونه. شما بگه هوش تعریف، من تا هوش را تعریف نکنید قبول ندارم که این ماشین میتونه ببره یا نه. خب برد دیگه. نه این منظورمه، یعنی شما تعریف هوش جای خودش بحث خوبی هم هست، اما منافات نداره با این تقسیم بندی هوش به نحوی که ما در عمل کردها میبینیم به ارتکاز ما. این ربات نائب حج نمیتونه باشه، چون تصور خوبی داریم ما از نائب که این نمیتونه اون انجام بده، از مکلف به نماز نمیشه بند. اما یه درک دیگری داریم از کارهای هوشمند، مثل اینکه ماشین رو از خیابون شلوغ رد کنه میبینیم انجام میده. درست شد؟ به همین اندازه برای ما فعلا بسه در این تقسیم. حالا تا برسیم هم هوش تعریفش خیلی بجا. خب این پس مسئله اول که فرمودن ثمره فقهی داره این تقسیم بندی ها نداره، من بگم آنم ثمرات داره، ولذا اگه ما بتونیم این تقسیم بندی را تصور کنیم و بعد بفهمیم که جا داره، فواید خوبی داره. فعلا در صدد این هستیم که تعریف کنیم و همین فرمایشات آیون ببینیم ممکنه این تقسیم بندی یا نه.
بسیاری از این ادله که فرمودید از غیر انسان انصراف داره، یعنی فقط ظاهرا اینه که فقط باید انسان باشه دیگه، نوبت به این نمیرسه که ما ببینیم ماشین و ربات اینها هوش دارن ندارن، برفرض هم هوش داشته باشن، ادله منصرف از غیر انسان.
ببینید انصراف کجا مانع از اطلاق دلیل میشه؟ کجا مانع میشه؟ اونجایی که ناشی از انس و غلبه افراد نباشه، کاشف از مراد متکلم باشه. هر انصرافی که کاشف از اینه که گوینده منصرف ایلی را قصد کرده نه مطلق را، اونجا قبول داره. اما اونجایی که ما از حل دعوال انصراف را مزفر فرمودن، خب همه جا معلومه که وقتی دلیلی میاد هر مطلقی افراد غالبی داره، ذهن نوع مردم میره سراغ افراد غالب. این اونس به غلبه افراد که مانع اطلاق نیست که،
اصل تکلیف اصلا تکلیف بر انسان دیگه، مخاطب
تکلیف. الان بی که میگم باید انجام بشه، وکیل میاد عقد بی میخونه، منصرف به انسانه یا به یا منصرف به یک عمل عقلایی است که به نحوی که نظم اجتماع را اداره میکنه انجام بشه؟ منصرف کدومه؟
حالا بعضی مسائلی قضیه مشکوک میشه، ولی اصلا نوعاً دیگه این تکالیفی که فرض مسائلی که داریم نوعاً مخاطبش انسان.
اگر انسان است به ما له اشراقی از روحش، قبول دارم، من هم تقسیم برای همین دارم میکنم. یعنی ادله‌ای که اصلا مفادش موضوعش انسان زوروح است، اون اشراقی که از عالم دیگه برای این بدن مادی صورت میگیره قبول، ولی زم من تقسیم برای همین دارم میکنم. اما آیا در سراسر فقه این چنینه؟ مما لم یذکر اسم الله علیه، درسته؟ لم یذکر، این ذکر اسم الله علیه، ولی نه مسلمان نه کافر. من میدونیم هم کارهای هوشمند انجام میده، خب چطور نمیتونه بسم الله بگه؟ خودش هم شما بهش القا کنید که شرط این کار تسمیه است، انجام میده. از خصوصیات هوشینه، حتما لازم نیست برنامه نویس به او بگه. شما از معنای خود هوش مصنوعی اینه که الگوریتم ها رو خودش کشف میکنه، یعنی وقتی در حتی بهش هم نگفته باشید در رساله ها در کتب فقهی جستجو میکنه، میفهمه که این کار رو باید انجام بده و میده. یعنی خودش جستجو میکنه در جواهر، در سایر کتب فقهی میگه شرط حلیت ذبیحه تسمیه است، تولید میکنه صوت تسمیه را میگه با همون آگاهی که فرض گرفتیم شبکه های عصبی درجه از آگاهی را آوردن، که حالا بحث میکنه میارن یا نه اونش هم من حرفی ندارم. فعلا من ادعام اینه که هوش پای محور میاد، این را ادعا میگن نمیاد. بازم چند جلسه قبل عرض کردم الان در همین شبکه های عصبی زبانهای برنامه نویسی که تغییر نکرده، که همین کتابهای مفصلی مثلا این زبان پایتون داره برای چی؟ برای نوشتن شبکه های عصبی، درسته؟ کتابخونه آماده شما به کار میگیرید و با او برنامه نویسی میکنید برای روال پیوندگرایی و شبکه های عصبی، در حالی که خود همین پایتون یا مثلا زبانهای دیگر، پایتون تفسیریه، زبان‌هایی هم که کمپایل میشن اینا همش اینجوری هن. چون زبان کتاب خونه نوشتن شبکه های عصبی را داره، معناش این نیست که شما تمام شد دیگه حالا هوش اومد، نه. زبان این نرم افزارهای امروز ما روی سخت افزار اجرا میشه، روی سخت افزار اجرا میشه، ولذا همین پایتونی که این همه کتاب خونه شبکه های عصبی را داره، شما مجبورید کد زبان سطح بالا را اول بکنید زبان سطح پایین تر، مثلا اسمبلی، بعد اسمبلی چکار کنید؟ ببرید سطح زبان ماشین که زبان ماشین بر میگردیم به اتاق چینی و ماشین تورینگ و امثال اینایی که صحبت شده بعدنم بیشتر عرض میکنم. ملاحظه میکنه؟ یعنی الان با این چیزایی که ما الان داریم در باز در سطح زبان ماشین باحثی شک ندارن که زبان ماشین در اون سطح زبان ماشین که داره کار انجام میشه هیچ آگاهی نیست. آگاهی نیست. خب پس شبکه عصبی رو شما برنامه نویسی میکنید با روی کرده پیوندگرایی میگید هوشم میاد. کجا میاد؟ کجا میاد؟ عرض کنم که از جلسه قبل گفتم بیت، چون یادم بیاد بگم، تا بعد گفتم تریت، اینا انواعی از کار بود، یکی هم کیو بیت بود که چند بله کوانتوم بیت. الان نرم افزارهایی که ما داریم هیچ کدوم نمیتونه خودش در اثر خوندن بیت تغییرش بده. یعنی نرم افزار از حیثی که نرم افزاره فقط ریدر بیت هست، اطلاعات فقط میخونه. خب ما که سیف میکنیم هاردمون رو تغییر میدیم که، پس چطور شد ما داریم اون تو دیسک مغناطیسی داریم بیت ها رو تغییر میدیم، حذف میکنیم، اضافه میکنیم. ببینید شما وقتی در دیسک های مغناطیسی چیزی رو حذف میکنید تغییر میدید، نرم افزار تغییرش نمیده، سخت اون هد است که میاد توی دیسک تغییر میده. مثلا سی دی هایی که رام است، رید اونلی مموری، اون که هیچی، یه بار فقط لیزر میزنه تمام. اما اون سی دی هایی یا دی وی دی هایی که میشه دوباره پاک کنن دوباره بنویسن، خب سخت افزار اونو پاک میکنه، سخت افزار دوباره مینویسه، ولو به فرمان نرم افزار. اونی که خود نرم افزار بیا بره تو دل سخت افزار و سخت افزار رو تغییرش بده، نه نداریم. الان دستگاه حالا همه اینجوریه، دیجیتال ها اینه، سخت افزار می نویسه. اما در کیوبیت که حالا بعدن کجا برسه، از خصوصیاتش اینه که شما همین که خوندید در یک بیت اطلاعاتش رو تغییر کرده، مثلا قوام کیوبیت به اینه، همین خوندید، چون قوام قواعد کوانتوم اینا میگه، میگه شما خوندید دیگه اون بیت قبلی نیست، تغییر کرد. خود خوندن و نفس خوندن کیوبیت را تغییر میده. حالا بعدن همینجور کارها که شما با نفس نرم افزار سخت افزارها را تغییر بدید و بتونید کنترل کنید یا نه، و اینکه از خود نرم افزار متن سخت افزار تغییر بکنه و چه آثاری داره، ما حالا بعدن رو ممکنه دن بعدن بحثش بیاد. اینا برای چی گفتم؟ برای اینکه فعلا ما چاره ای نداریم از زبان ماشین. از زبان ماشین چی؟ یعنی زبانی که باید توسط سخت افزار مثل ماشین تورینگ و یا اون اتاق چینی که اینا گفته بودن، شما باید برید با سخت افزار بیتا را تغییر بدید، دستکاری کنید. در چنین فضایی ما در سطح زبان ماشین، اونی که واقعیت فیزیکی ماشین داره رخ میده، ما آگاهی نداریم، هیچ کس هم مشکل نداره. پس چرا حالا یا میگن که چرا ما اگه شبکه های عصبی را جلو رفتیم هنوز سایر کامپیوترهای دی ان ای و نمیدونم کوانتومی هم نیامده ما به هوش میرسیم؟ معنایی نداره حرفشون، جو همین که ما هوش پایه محور را تصور کنیم. یک هوشی داریم که فقط نرم افزار معده برای این که برنامه نویس درک کنه در سطح بالا معانی را، اون مشکلی نداریم. نه، نمیخوام بگیم کامپیوتر کاری بکنه که معد باشه برای این که برنامه نویس یه معانی را درک کنه، نه، اون منظور من نی. خود ماشین الان مثلا با پایتون شما شبکه عصبی براش درست کردید، خودش الان داره میفهمه، آگاهه که من کیم، کجام، چه کار دارم میکنم، میشه نمیشه. خب عده از اینا شمارش هم تعیین کردن، از این اهل گفته ما اگر بتونیم اون چیا شلیک های چیا دو طرف های نورون ها، دندریت هست و اون یکیش چی بود، آکسون، و این رابطه هایی که بین نورون ها هست، شلیک هایی که به هم دیگه کمه. اگه ما بتونیم کاری بکنیم به اندازه اون چی که خدای متعال در دماغ بشر قرار داده که لحظه به لحظه داره این پردازش ها رو انجام میده، ما بتونیم تو این ماشین برسیم همون ساعت. درست شد؟ خب الان درسته که زبان ماشین آگاهی نداره، اما در سطحی از نرم افزار خود ماشین که سطح دیگه فیزیکی نیست، اما سطحی است مال خود ماشینه، نه بیرون از ماشین. برنامه نویس اون موعد نشده و درک کنه معنایی را. خود ماشین الان در مجموعه اعمالی که داره در بطون صورت میگیره، اونقدر این پردازش سریع و بالا و وسیعه که مجموع این پردازش های آگاهی است برای ماشین. ملاحظه کردید؟ اینا گفتن و حالا این درسته یا نی؟ من فقط دارم میگم، ولی تصور بکنیم چی گفتن، قبل از تصور رد نکنیم. ملاحظه کردید؟ اونا میگن مبنای فیزیکالیسمی هم که برای خود مغز قائلن و جلسات قبل گفتن، اونا میگن مغز ما اینه، در حال میلیاردها پردازشی، مجموع این کارهایی که تو مغز ما میشه اسمش میگه من، میگه من میفهمم، آگاهم، اینا چیزی نیست. شما هر کجاش بخواد دستکاری کنید یه بخشش ازش بگیرین و به هم میریزه. درست شد؟ اینا ادعاشو اینجوریه. پس بنابراین مانعی نداره حتی بر مبنای کامپیوترهای بیت محور باینری دیجیتی که امروز هم داریم، ما ولو در سطح ماشین آگاهی نداریم، اما طوری برنامه نویسی و سرعت پردازش را بالا ببریم و شبکه عصبی را شبیه سازی بکنیم که خود ماشین در لایه نرم افزاری خودش صاحب چی باشه؟ صاحب یک بستر وسیعی از پردازش ها باشه که دیگه صرفا نماد این عمل نمی کنه، برخوردار از یک فهمه، زیر نمادی داره که اونا دیگه آموزش ماشین همینه دیگه. حالا به تفصیل. خب
مقصود از پایه محور این بود، چون فهمیدید یه چیزی که اختلافی نیست
پایه محور که من عرض میکنم، من ندیدم اونا بگم، من میخوام بگم این پیشرفت ها را اگه ما اونا تصور کنیم اصلا انکار نمی کنیم. یعنی ادعا نمیشه محاله، به خود داری میگی. با اگر اینی که من عرض میکنم تصور بشه پایه محور، اصلا در پیشرفت اینا، پیشرفت خیلی بالا براست، شما مشکل ندارید، هی گیر نمی کنید دستتون پادون به نه، یه فضای روشن حتی با این زبانهای ماشینی که امروز بهش نیازه، شما میتونید زبان سطح بالایی را بنویسید که در این زبان سطح بالا یه لایه‌ای از فهم در آنی که داره همه این پردازش ها در این ربات صورت میگیره، یه چیزی داره میبینید که شما حس میکنید آگاهی پایه محوره، نه صرفا رفتار هوشمند، نه نه رسوندم مقصود ما. بله خب حالا که رسوندم برم نکته بعدی. این فعلا این تقسیم بندی، اینم این حرفایی که زده شده تا انشالله تفصیلش رو بعدم ببینیم. چند تا مطلب هفته قبل گفته شد، بعضی هم را فرستادن که حالا من سریع اینا را که یادداشت کردم عرض میکنم. یکی بعد مباحثه فرمودن، بعد از اینکه آقا فرمودن فایده داره نه، یکی آقایون نمیدونم تشریف دارن اومدن فرمودن که خب این که تو گفتی ما میخوام نشون بدیم اینا را که عرض کردم در مباحث جلسه قبل که الان هم باش کار داریم در همه اینها، گفتن خب این روش تجربه میشه، خروجی کار تو میشه تجربی، تجربه هم که در سایر تجارب محو میشه، ما چه فایده داره یه خروجی تجربی؟ خدمتشو عرض کردم من اصلا مقصود من خروجی تجربی نیستم. اینایی که من عرض میکنم، اگه من گفتم چشم بشر ببینه، منظورم چشم عقلش بوده نه چشم حسش. بلا افلاطون گرایی که این نیست که چشم تجربی ببینه، که اصلا مقصود من این نبوده به هیچ وجه، چشم عقل ببینه و ما دنبال این هستیم. بله الان ببینید یکی از عیزه اینجوری مباحثه، جمله از مباحثه جلسه قبل ما اینجوری گفتن، خب اینجور نقل اینه، برخی به مباحثه قبل ما، برخی مباحث در حوزه هوش مصنوعی همچون اتاق چینی وجود دارد که اساساً متافیزیکی برای آن تصور نمی شود. مثل اوتا اینا فرمودن که مباحث قبل من عرض کردم، بعدنم خب نقدش کردن 10 تا 12 تا. اگر من این گفتم این اشتباهه، اگر من گفتم هفته قبل این اشتباه، من اصلا باور نمی کنم اینجور جمله من گفته باشم، نمیدونم، ولی اگر گفتم اشتباه گفتم. ببینید ما اونایی که 8-10 سال مباحثه بودیم خدمتتون، میدونید شما دهن باز کنید یه واو بگید توی یه بستر هزاران مسئله متافیزیکه که دونه دونه شما میتونید اسم ببرید. من میگم دهن باز یه واو بگید، حتی اونایی که کار کرده باشن همین واو بیا شروع میکنن ده ها صد ها مسئله و بحث های متافیزیک رو برای میگن. اتاقه چینی را که معرض نکردم که مباحث متافیزیک نداره یا حتی مبتنی بر مباحث متافیزیک نمیتونه باشه. اگه این گفتم اشتباه الان تصحیح میکنم، ولی به گمان اصلا مقصود من این نبوده. من چی عرض کردم؟ عرض من این بود که یک چیزهاییست که باید ما در فضا به خصوص حوزه بیان قدرش را بدونیم. متاسفانه قدر اینا نمیدونیم. این که عرض کنم چشم ببینه، یکی دوتا تاریخش عرض میکنم تا حالا بعدن شما پیشا بگید.
دوچار ذهن پردازی و ذهنیت ورزی محض نشیم.
بله اصلا اتاق چینی من همه بحثاش که منظور من نی، ولی زمان من مثال عوض کردم به اون بچه، دو سه بار گفتم یه بچه بهش یاد بدید جدول ضرب رو جواب میده. اتاق چینی یه حیثی داره، اون حیث خیلی عالیه، مبتنیه بر هیچ گرایش فلسفی هم نیست. اون چیه؟ ما تو مباحث اصول میکردیم 5-6 تا بین مباحث اصول پرانتز باز کردیم، نمیدونم اون نقد برهان صدیقین و شوارق جز الهی تجزا و اون پارادوکس خرمن و عرض کنم که اون دلالت در باب دلالت کی و مقاله اندیشه و دیگه چی بود؟ مال سیرافی و اینها، بله اونم مقاله مهمی بود. این 5-6 تا اینجوری پرانتز باز کردیم. اونجایی که در باب دلالت اون مقاله رو بررسی میکردیم یه بحثی پیش اومد، الانم تو فدکی هست در صفحه منطق اگه برید، اونجا داره که بحثی در ذیل مقاله دلالت راسه، عنوانش رو ببینید، برید اونجا نگاه کنید، سوال جوابی شده. اون سوالات گمانم خیلی مهمه. به گمانم اینی که الان من خیلی میگم قدر اتاق چینی باید دانسته بشه، چرا؟ به خاطر اینکه ریخت این کار با ریخت اشکالات درایفوس خیلی فرق میکنه. او ریخت اشکالات نقداش تفلسفه، اما این ریخت اون ریخت نیست. نه اینکه اصلا این متافیزیک نیست، این یک نقطه انطلاقی داره که این از این حیث خیلی مهمه و قدرت نشون دادن داره. ملاحظه میکنید؟ این جهتش من مقصود منه که تو این جهت این کار. خب الان من 3 تا چیز تاریخی بگم خیلی جالبه، این رو بعدنم برید تو گذاشتم عبارات معادلشون رو انشاءالله پیدا بکنید، بعدها فایده خوبی داره. اولی از یک کتابی نقل بکنم مطلبی را. ببینید یک کتابی از سال 1981 چاپ شده توسط 2 تا از این ریاضیدان‌های آمریکایی که اسم کتاب این است که The Mathematical Experience، تجربه ریاضیات. بعدش تا چاپ‌های بعدش هم شده بشم اضافه کردن، کتابی معلوم شد تو آمریکا چی شده، تو دستا زیاد اومده. من یه مدخلی دارم در این رفرنس ها و ویکی‌پدیا، در مدخل فلسفه ریاضی اونجا نگاه کنیم. اونجا دیدم میگه که این دوتا نویسنده این کتاب که دیویس و هرش هستن یه مطلبی میگن خیلی مهم. من به اینا برخورد میکنم، اینا ما از سال 90 تا حالا اینا مباحث هایی که فایلاش هم هست، اینا را که من برخورد میکنم اینا چقدر مناسبیست این حرفا برای اینکه اونا را آدم مهم بدونه. این دوتا چی میگن در این کتابشون؟ البته در آدرسی که داده در مدخل فلسفه ریاضی در ویکی از اینا نقل میکنه، از سال 1999، ظاهرا از اون حدود 20 سال 18 سال بعد از چاپ اولش این بعد اینجا آمده. جمله خیلی جالب و عجیبی. میدونی چی میگن؟ من فارسیشو که نوشتم نمیشه. اکثر ریاضیدانان طوری رفتار میکنن گویی افلاطونی هستند. شکی در این نیست. این همون چیزیست که من 10 سال دارم میگم. اصلا شکی در این نیست. خب اینا میگه وقتی ریاضیدانه داره فکر میکنه جلو میره، افلاطونی محضه. تو خدا اینجور قرار دستگاه همینه، غیر نمیشه. بعد چی میگه؟ میگه اینجوریست، وقتی همجوریه طوری رفتار میکنه افلاطون. اما اگر تحت فشار قرار گیرند تا با دقت از موقعیت دفاع کنند، ممکن است به سمت فرمالیسم عقب نشینی کنند. فرمالیسم سورگرایی ریاضیات، ملاحظه کردی؟ یعنی چی؟ یعنی فطرت هر ریاضیدان افلاطون گراییست، نمیتونه غیر این باشه. اما وقتی میاد کلاسیک تو فشار سوال و جواب قرارش میدن، نمیتونه. اینایی که مرز میکنم برای اینه که بابا ما داریم وسیلش را که بعدا این ریاضیدان مجبور نشه عقب نشینی کنه. همه عرض من اینه، ما بالفعل ابزاری را داریم که اگر نشر پیدا کنه همه ابزارها بیاد تو دستشون، این ریاضیدان مجبور نمیشه عقب نشینی کنه. چشمش چیزی را میبینه و ابزارم را جلو میبره، جواب میده، عقب نشینی هم نمیکنه. حالا سه تاش که تجربه تاریخی که من به ترتیب تاریخش میگم سریع، خیلی هم جالبه. اولین تجربهش اون مناظره فرگست با هوسر، پدر پدیدارشناس. خب در تاریخش هم که من یادداشت کردم، بله عرض کنم که کتاب فلسفه حساب این آقای هوسر نوشته در 1981. بعدش با فاصله 10 سال مراسلات مناظراتی داره با فرگه.
1981 که نیست،
1981 کتاب نوشته.
هوسر که خیلی قبلش مرد.
نه 1891 راست میگم. او 43 اون وقتا مرده. بله. نه 34. 34 وفات کرده. بله. ببخشید معذرت میخوام. 1891 بله اون 1981 اون کتاب تجربه ریاضیاتی بود. من با اینجا الانجا نوشته بودم چشمم افتاد اشتباه خوندم. بله اون هست 1800 اونم اشتباه یادداشت کردم. 1891 درسته، کتاب رو نوشته با فاصله 10 سال تا 1900 چی شده؟ مناظراتی داشته با فرگه. فرگه خب اونایی که مقاله اندیشش رو مباحثه کردیم تشریف داشتید، ذهن او برای این فضایی که ما میگفتیم خیلی خوبه، قوی میفهمه، یعنی از اون ذهنهایی بوده که میدیده و لزام کسی که میبینه قویه در کار، قویه میبره بحثا جلو. درست شد؟ این ذهنش اینجور بود. متاسفانه اون مقاله اندیشش هم اسمش رو گذاشته بود اندیشه. صحو. که یادونه عرض کردم بابا ما همین چیزی که ما تو فلسفه خودمون داریم میگیم معقول، کل عاقل المعقول. چرا میگید معقول؟ شما وقتی معقول میگید واژه داره ایها میکنه، اینا بند بودن به انسان رو. شما برای اون معقولاتی که مجرد تامن و استقلال دارن با یه واژه دیگه به کار ببرید، نفسیت رو برسونه، نه واژه اسم مفعول. او هم همین کارو کرده. حالا اینا ما بحثش کردیم دو سه جلسه. الان اینجا ایشون چه کار کرده؟ بخرم مناظره کردن سر چی؟ این کتابی که یا نوشته بود 1894-95 نوشته بود، کتابی از چاپ مد بیرون جلد اولش، اول پایان نامش بودم. بحث اینا درگیر شدن، وقتی درگیر شدن جلد دومش دیگه چاپ نشد. از چیزای جالب تاریخ رو دارم نمیم. جلد دوم فلسفه حساب این هوسر چاپ نشد که نشد. بعدش اومد 1900 ردیه برای همونا نوشت به نام پژوهش‌های منطقی ها، بله همین اسم کتابش، اینا نوشت و بعدا خودش شد. یعنی چه کار کرد؟ یعنی رفت و برگشت رو که ببینید ها، بهش نشون داد که ریاضیات پس ساخت و پرداخت ذهن ما نیست. وقتی دید به شد دیگه تمام شد. تمام عمر هوسر بعدی که این هفرگه چشمشو باز کرد گفت ببین چشمت ببین ببین اشیاء ریاضی به تو بند نیستن، ببین تو درستشون نکردی، اگه ما هم نبودیم هستند. بعدی که دید دیگه شد هوسر دوم و برد کارش جلو مفصل. این یکی تجربه تاریخ. دومیش من سریع عرض کنم بعدن مراجع. دومیش این جمله است، این کی داره خیلی عالی است. یه نزاعی درگیر شد در چی؟ بین اینکه برابر خواست شهودگر را تو فلسفه ریاضی یاد بیاره. واقعا این واژه این تیوشن که برابر به کار برده خراب کرده این واژه را اصلا. حالا هرچی هست دیگه، او بین کسی که خودش بالاترین ضربه را خورده بود از این فضاها، خود اون کی بود اسمش هیلبرت بود، مناظرشون شد. میدونید چی گفت؟ جمله معروفه بزنیم بهش، گفت بی خودی زحمت نکش. یعنی هیلبرت به کی گفت؟ به برابر گفت، گفت بی خودی زحمت نکش، اون فردوس، اون بهشتی که کانتور برای ما، او میگه کریت، من میگم کجا، او فقط پرده برداشت برای شما نشون داد، او میگه او خلق کرد، خلق نکرد، کانتور کرد، واضح و آشکاره. حالا او میگه، میگه بهت بگم اون بهشتی که او برای ما آفرید احدی قادر نیست دیگه درش رو بر ما ببنده. و درست میگه. یعنی چه؟ یعنی این کارها وقتی چشم این ریاضیدان میبینه یه چیزی را، میگه دیدم دیگه، حالا هی تلاش کن بالا برو پایین بیا، ما دیدیم که این هست، این فردوس هست. اینم تجربه دوم که ببینید دیدن اینقدر مهمه. دیگه اصلا میگه خب تو برو بحثتو بکن، ما احدی قادر نیست. و سومیشم سخنیه که تو رساله یکی هست در پیوستار، قضیه پیوستار که یکی از مشکلات همون 23 گانه هیلبرت بود، اون ریاضیدان معروف گودل میگه، اونم جمله خوبی میگه، تاریخش هم من گذاشتم حالا دیگه بعد خودم، اون 1947 اینا میگه، اون مناظره هیلبرت 1926 بوده، اون هم که عرض کردم 1895 اون وقتا بوده. این چی میگه؟ این وقتی میخواد بحثش رو سر برسونه یه جمله داره کوتاه بسیار عالی، چقدر خوب، این از اونم از اوناییست که ذهنش مثل خوده برگه. چی میگه؟ میگه که من نمیدونم چطور شما چشم باز میکنید، مثلا این کتاب رو میبینید، بعد میگه خب دارم میبینم، خب بابا چشم باز میکنید چه ریاضی رو میبینید؟ میگه من نمیدونم از کجا باید بیشتر به این چشم مادی اطمینان کنیم که کم بیشتر باشه از اون اعتمادی که به اون چشمی میکنیم که داریم یه عنصر ریاضیاتی رو میبینیم. دیدن دیدنه، خیلی جمله خوبیه، دیدن دیدنه، درست شد؟ حالا بحث ما اینه که الان نرسیدم من حرفا رو 5-6 تا، بحث ما اینه برای جلسه بعد، مواردی را که ما یه مقالم زحمت کشیدن عنوانش اینه مثال دقیق سوال روان، زحمت کشته مقاله 11 نوع سوال که حالا من دو تاشو میخواستم امروز اون اصلیاشو بگم دیگه نرسیدیم، که زنده بودیم برای هفته بعد انشاءالله.
مواردی که گفت بحث جلسه ما، میگه مواردی که فای جمله گفتم بحث جلسه ما این از مواردی که سوال داریم،
مواردی که ما میتونیم به وضوح نشون بدیم که تمام بشر چشمشون ببینه چیزی را که دیگه احدی قدرت نداشته باشه وقتی دیده از دستشون بگیره. ما دنبال این هستیم و من بگم آنم داریم از اینا، خیلی حسابی هم داریم الحمدلله رب العالمین.
پردازشگرای زیستی، خب یعنی مثلا این به اندازه مثلا یه دی ان ای من ربات رو یا این شبیه سازی منظورم نیست، مثلا این موبایل ما که میشه مثلا فرض فهمیدون پردازشگرای زیستی، خب این در حد مثلا یه گیاه میشه حد اکثر دیگه، ها اینجوری همون چیزی که میگید مثلا پردازش زیادی انجام بده، اینم هم پوشش همچنان پایه است از نظر شما، یعنی یعنی اشراقی نیست میشه.
من تعریفی که برای پای بده ارز کنم بیشتر مقصودم روشن بشه، بله همه اینا پای هست. روح،
یعنی هر چقدر مثلا فرض کن بتونه داده نگهداری بکنه، یا مثلا حتی مثلا رفتار، حتی مثلا روح نباتی بروز بده، روح حیوانی هم بروز
بده. مگر ما بتونیم مثل شبیه سازی چیه؟ شبیه سازی انسانی که از شبیه سازی
نه، آره شبیه سازی نه،
چون پدر مادر نداشته که نمیگیم روح نداره که. یعنی ما توسط دستگاهی که خود متعالی آفریده از یه سلول غیر تناسلی درسته که هر دو تا کروموزوم رو خودش داره، میایم در شبیه سازی چیکار میکنیم؟ هسته این سلول رو در میاریم به جای یک کروموزوم که تو اسپرم بود، درسته؟ دو تای با همی که تو یه سلول میاریم بیرون، دی ان ای و اون کروموزوم اول هم رو میاریم بیرون، دو تا کروموزوم با هم این سلول غیر تناسلی را میذاریم تو اوول، شبیه سازی میکنه. این روح نداره؟ روح داره.
روح حیوانی هم همینطوره. مثلا فرض کن میگن الان مثلا با این چیزای عصب شناختی ها مثلا میگن یا راست روحش با خودشون، مثلا دلفین ها یه کاری میکنن که این میشه ربات انسان، اینم روح اشراقی میشه. الان از نظر شما رفتاری که میکنه،
من که اونجوری که من میفهمم حیوانات روح دارن، همون روح تو ذیل آیه شریف هست، تو تفسیر برهان ببینید میگن یسالونک عن الروح ابن رسول روح چیه؟ فهم الروح التي في الحيوان،
یعنی مثلا فرض کنید مثلا روح یه مثلا بشه یه میمونی رو کاری کرد که مثلا بره حج انجام بده، شما میفهمید میگی درسته؟
نه.
خب
چرا روح صرف این که اشراق محور کنه،
اینو که دیگه هم مثلا
بله، روح حیوانی هم بیرون این شبیه رادیو کارت کرد، ما یه دستگاهی داریم مثل ضبط و صوت، صدا از درون خودش میاد، این میشه پایه محور. یه دستگاهی داریم رادیو، رادیو از بیرون میاد، حالا اونی که از بیرون میاد کجاست؟ یکی روح انسانیه، یکی روح حیوانیه. حیوانات روحی دارن از بیرون مزاجشون، درست شد؟ اما ربات هرچه هست از کجاست؟ از بیرون نمیاد چیزی برای، مثل ضبط صوتی است که تو درون خودش تولید صوت میکنه. شما اگه برید تو اندرون ضبط صوت، بعدی که کامل فهمیدید میبینید نیازی به گوینده بیرون ضبط صوت ندارید. چرا؟ چون تو خودشه، آنتن نداره که از بیرون کسی حرف بزنه یا بگیره، گیرنده نیست ضبط صوت، درسته؟ همه چیز خودش داره. هوش پای محور اینجوریه، یعنی هوشا داره اما همه چیزش تو خودشه، از بیرون نمیاد، اشراق از بیرون صورت نمیاد.
خب این الان میگم فلسفه نیست، من میخوام ببینم چه نکته فلسفه‌شو چی تو ذهنت داره. چون دارید این که میگید خب من میفهممش، ولی
من
اگر بخوام
تفلسف کنم خب بحثای فلسفی.
خب اینا الان فلسفه،
اما من میخوام بگم چرا مثل رادیو زدم و تجلیل کردم از کاگنیتیو ساینس. اینا من مکرر گفتم، تمام خیلی منه که هنوز اول راهشونن اینا. هنوز بشر اول راهه. میره میره تمام تار و پود مغز بشر رو، شبکه عصبی رو آنالیز میکنه، یعنی یه جایی میرسه بشر میگه ما نقطه‌ای در مغز بشر نداریم که خبر ازش نداشته باشیم. اونجاست که من همیشه گفتم قبلا، میرسه به اون آنتن رادیو، یعنی دندرت هایی که توی مغزه، میبینه که عجب رسیدیم به یه جایی از مغز که یه چیزی از بیرون برای او مخابره میشه، نه از درون خود دماغ. ملاحظه کردید؟ این خیلی مهمه. من که بگم شما میگه فلسفه داره میبافی، من میگم نه، خب همین من حرفی هم ندارم، من دارم میگم رشد کاگنیتیو ساینس به اینه که میرن تمام کوچه پس کوچه های عمل کرده مغز رو بهش میرسن، میرسن کجا؟ میشن میرسن اون نهایتی که مطمئن میشن چیزهایی در این انسان ظهور میکنه که از این مغز. این یه برنامه بود که ماه مبارک اینا که کما رفته بودن آقای سوالات میگفت اینا، شما میگید مغز و خودش کمه که، حالا من بعدا میخوام همین رو بر تو عالم ریاضی مطرح کنم، خیلی دو تا چهار تا واضح تر از اون کما اونا که حالا چیزی تر. اون میگفت خب بگید مغز چیکار کرد؟ یعنی بعدن علوم شناختی مجبورن بشر در بین خودشون این سوالاتی که این آقایی که تجربه نزدیک مرگ داشته و از اینا سوال میکنه جواب بدن، درست شد؟ اینجور موارده که بشر به اطمینان میرسه که من که چیزی از مغز کم نگذاشتم، میدونم چی توش دارم، همش رفتم، نه زمان ما، همش رفتم، حالا که همش رفتم میفهمم این تجربیات چیه، دستگاه دیگری تو کاره. این دیگه فلسفه است؟ که فلسفه نیست که. روشن شد منظور من؟
بله. اصلا نشد.
اون وقت حالا آیا ما از طریق افلاطون گرایی هم میتونیم همین کار رو بکنیم؟ همین الانش من بگم اونو میتونیم. این اون ادعاییه که حالا بعدم ببینیم که اصلا هم ربطی باز به تفلسف نداره. امروز هم میخواستم بگم که نشد. سلام علیکم.